حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در مسیر نجف به کربلا واقع در عمود 1080 یکی از موکب‌هایی که در این باره خدمات مختلفی رو به زائران ارائه میده. همه ما میتونیم در خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی توسط موکب و دیگر موکب‌های اربعینی مستقر در حرم مطهر در ماه صفر سهیم باشیم. همونطور که عرض کردم موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها خدمات مختلفی به زائران اربعین حسینی ارائه میده، از جمله برگزاری مراسم نماز جماعت، عزاداری، اسکان ویژه خواهران و برادران، توزیع غذاهای گرم، نان، کیک و آشامیدنی سرد و گرم بین زائران و خدمات دیگه که انشالله قبول باشه. در خدمت شما هستیم، روایت کتاب رو تقدیمتون میکنیم.
روایت کتاب بر اساس کتاب اعترافات کاتب کشته شده نوشته ساسان ناطق. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده‌دلان، بازیگران ماکان رضایی پور، امیر زنده‌دلان، صدا بردار رامین آریا شکو. به نام خدا. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می‌شنویم. در این برنامه گزیده ای از کتاب اعترافات کاتب کشته شده در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این رمان قصه جوانیه که پدرش روزی کاتب اعظم دربار اموی بوده و به دست جاسوسان کشته شده. پسر جوان که تحت تعقیب مأموران یزیده پیش از ظهر عاشورا به صورت ناشناس و با لباس چوپانی به خیمه میره که کاتبانش گزارش جنگو برای یزید مینویسند. هر یک از آدمای خیمه قصه ای هولناک به موازات واقعی اصلی روایت میکنن، قصه ای که پرده از راز عاشورا بر میداره. در برنامه های قبل شنیدید که حارس برادرزاده ابن ملجم، ابن قرزه، نعمان و ابوزید کنار خیمه نشسته بودند که جوانی در لباس چوپانی سوار بر اسب به اونها نزدیک شد و گفت برای گرفتن بهای گوسفندانش اومده که چند روز پیش سربازان عمر سعد اونا رو خریدن. اون که پسر کاتب کشته شده دربار اموی بود به خواست مادرش هویتش رو مخفی کرده بود، در لباس چوپانی به سمت خیمه کاتبان یزید رفته بود. ابو زید و دیگران که فکر میکردن جوان فرستاده عبیدالله ابن زیاده، مشغول صحبت با اون شدن. ابن قرزه از پیوستن برادرش به سپاه امام حسین علیه السلام گفت و ابو زید از پیوستن حر ابن یزید ریاهی به سپاه امام. و حالا ادامه روایت کتاب اعترافات کاتب کشته شده در قسمت چهارم. کمی دورتر از خیمه کاتبان جنگ ادامه داشت. چوپان کنار خیمه نشسته بود و به حرفای ابوزید پیشکار کاتبان گوش میکرد که از پیوستن حر ابن یزید ریاهی به سپاه امام میگفت. چوپان بعد از شنیدن حرفای ابوزید گفت:
پدرم میگفت هر وقت دست و دلت از انجام دادن کاری لرزید، بدان که یک جای کاری راد دارد. گمان میکنم حر وقتی درستی سخنان حسین ابن علی را درک کرده، فهمیده است که نمی بایست راه را بر او می بست. لرزیدن دست و پای هر نه از ترس و ضعف، که از شک در درستی جنگ با حسین نبی رسول خدا بوده. او برای فرار از ننگ ابدی کشتن حسین می خواسته کار را به مصالحه بکشاند تا راهی غیر از جنگ در پیش بگیرد.
حارث مثل کسی که روی زغال داغ راه میره این پا و اون پا کرد و گفت:
چرا از ظهر دیروز نمیگویید؟ بگویید که شمر با 4000 سواره و پیاده آمد و از امیر عبیدالله برای عباس ابن علی و برادرانش امان نامه آورد.
حارث نیشخندی زد و ادامه داد:
اما هم قبیله بودن شمر با مادر عباس و برادرانش هم کاری از پیش نبود. نه فقط عباس، بلکه برادرانش جعفر و عبدالله و عثمان هم شمر را آدم حساب نکردند و پسر زلجوشن مجبور شد با گردن کج به میان سپاهیان بازگردند. حارث یک نفس حرف میزد. چرا نمیگویید بعد از سرافکندگی شمر آماده ی حمله بودیم که حسین تا امروز صبح مهلت خواست؟ چرا از دیشب نمیگویید؟ بگویید که سخنان حسین دلهایی را تکان داد و 32 نفر در تاریکی شب رفتند و به او ملحق شدند. بگویید چراغ خیمه های حسین تا نزدیکی صبح روشن بود و صدای نماز و دعا به قرآن خواندنشان نگذاشت پلک روی هم بگذاریم. و ابوزید حرف حارث را قطع کرد و گفت:
یکی از چند نگهبانی که به دستور عمر سعد به خیمه های لشکر حسین نزدیک شده بود.
لشکر؟ کدام لشکر؟
مادرت به عزایت بنشیند، نه ادب داری نه بزرگی و کوچکی سرت می شود. زبان به دهان بگیر تا حرفم را بزنم. منظور من از لشکر همانانی هستند که تو با بدتر از تو راه برانان بستید.
آخر به کجای این 70 و چند نفر می آید که لشکر باشن؟ نکند سوی چشمانت رو از دست داده ای پیر مرد؟ هرچند بیشترشان کشته شدند، اگر خوب نگاه کنی می توانی همه آنان را یک به یک شمارش کنی. اینان بدون آن چند نفری که دیشب از لشکر ما به آنان پیوستند 30 و چند سواره و 40 نفر پیاده از قوم و عشیره و اصحاب حسین هستند که با شمشیر و نیزه ای زنگ زده با او همراه شدند. تو به این پیرمردان و جوانان نورسته لشکر میگویی؟
با شنیدن حرف حارث ابن غرزه گفت:
اگر نیزه ناف ابن هلال بر پهلوی تو هم می نشست، چون این گستاخان سخن نمی گفتی و می فهمیدی که بازوانشان پرزور است و شمشیرها و نیزه های تیزشان بهترین زره ها را هم می شکافت.
چوپان رو به ابن غرزه کرد و پرسید:
آیا شما از حسین و لشکرش می ترسید؟
قبل از اینکه ابن غرزه حرفی بزنه حارث با پوزخند گفت:
ترس؟ سپاهیان حسین 100 نفر هم نیستند، از چه باید بترسیم؟
یعنی عمر سعد و شمر با این همه سوار و پیاده برای جنگ با 70 و چند نفر آمدند؟
با شنیدن این حرف همه به چوپان خیره شدند. حارث سعی کرد چیزی برای گفتن پیدا کنه که ابن غرزه گفت:
به خدا سوگند، من نه از تیر و شمشیر حسین که از کلامش می ترسم، که چون نیزه تیز بر قلب می نشیند. کلامش سحرانگیز است. وقتی از جایگاه خاندان و حقی که برگردن مردم دارد سخن می گفت، از نگاه سپاهیان خواندم که در شک و تردید جنگ با او دست و پا می زنند. نمی تانم اگر به سخنانش ادامه می داد آخر و عاقبت کار به کجا می کشید.
باید از کرده ی خیش بیشتر بترسی تا از سخنان حسین.
اگر چه کردم؟
چه کاری بدتر از این که در چنین روزی بر فرزند رسول خدا تیغ کشیده ای؟
با شنیدن این حرف همه تو فکر فرو رفتند. کمی که گذشت ابوزید رشته کلام رو به دست گرفت و گفت:
یکی از نگهبانان میگفت شب که به خیمگاه حسین ابن علی نزدیک شده شنیده است که او به همراهانش میگوید چراغا را خاموش کنید تا هر که خواست برود بدون خجالت دست یکی از اهل بیت او را بگیرد و در تاریکی برود، که شمشیر سپاهیان عمر سعد فقط برای ریختن خون او از نیام بیرون آمده.
چوپان از جایی که نشسته بود به آتش پشت خیمه های لشکر امام نگاه کرد و پرسید:
آن آتش پشت خیمه ها برای چیست؟
حسین آیین جنگیدن را از پدرش آموخته است. لشکر را چنان آراسته که سپاهیان عمر سعد برای ورود به خیمه ها باید از رو به رو به آنان نزدیک شوند. صبح که از این نقطه به سپاه حسین نگاه می کردم، دیدم پسر علی زهیر ابن غین را با 20 نفر در سمت راست لشکر و حبیب ابن مظاهر را با 20 نفر در سمت چپ گماشته و پرچم را در قلب لشکر به برادرش عباس داده است. هر کس با دقت بنگرد می فهمد که خیمه ها را به شکل هلالی به هم نزدیک کرده و تناب ها را چنان بستند که هر مهاجمی وارد آنجا شود به دام می افتد. آتشی هم که می بینی آتش خندق پشت خیمه هاست. دیشب تا پاسی از شب صدای کندنشان می آمد. حالا گیزم و خارها را داخل خندق آتش زدن تا کسی از پشت سر به زنان و طفلان خیمه ها تعرض نکنه.
عجب تدبیر شایسته ای.
با شنیدن این حرف ابن قرزه گفت
کندن خندق تدبیر تازه ای نیست. از پدرم شنیدم که در حمله مشرکان مکه به مسلمانان مدینه همراه رسول خدا بود. او می گفت در آن زمان به دستور رسول خدا دور تا دور مدینه را خندق کندند تا جلوی پیش روی مشرکان را به داخل شهر بگیرند.
در این باره چیزهایی خواندم.
چوپان اینو گفت و به میدون نبرد خیره شد. یه دفعه دید پرچمی از بین سپاهیان بالا رفت. تا خواست چیزی بپرسه ابوزید پیشکار کاتبان گفت
کاتب علامت میدهد، باید برایش کاغذ مرکب ببرم.
ابوزید دست روی زانوش گذاشت و بلند شد. بعد توی خیمه رفت، کمی کاغذ مرکب برداشت و بیرون اومد و گفت
زود باز میگردم.
ابوزید اینو گفت و از تپه پایین رفت. آفتاب عمود بر زمین میتابید و هوا به شدت گرم بود. ابن قرزه به تیرک سایبون خیمه تکیه داده و به میدون نبرد خیره شده بود. چوپان بلند شد و به مسیر نگاه ابن قرزه نگاه کرد. سواری با محاسن سفید از سپاه امام وسط معرکه ایستاده بود و با عمر سعد و شمر حرف میزد. حرفاشون زیاد طول نکشید. کمی که گذشت ابوزید پیشکار نفس زنان و عرق ریزان برگشت. قبل از اینکه چوپان چیزی بگه حارس گفت
آن مرد را نشناختم، که بود و با عمر سعد و شمف چه می گفت؟
ابوزید پیشکار نوشته هایی را که با خودش آورده بود توی خیمه برد. بعد از مشک تو خیمه برای خودش تو پیاله آب ریخت و بیرون اومد و گفت
زهیر ابن قین بود.
ابن قرزه با تعجب پرسید
همان زهیر خونخواه خلیفه مظلوم؟ واقعا عجیب است، مگر رو به حسین پیوسته است؟
ابوزید پیاله آب و سر کشید و گفت
من هم مثل تو از کارش در عجبم، اما واقعیت دارد، او هم برای حسین شمشیر میزند.
حارس گفت شک داشتم زهیر باشد، حالا چه میخواست؟
میگفت وقت نماز ظهر است و حسین میخواهد نماز بگذارد. هرچند شمر مخالف بود، عمر سعد به اندازه خواندن نماز به او مهلت داد.
چوپان پرسید
مگر نگفتید حسین ابن علی از دین خارج شده؟ از حرف شما و کار حسین در عجبم، در حیرتم. کسی که از دین خروج کرده است چگونه در میدان نبرد یاد خدا می افتد؟
جوان، با این حرفا می خواهی ما را بیازمایی که درست می گویی یا نه؟ شاید هم می خواهی ببینی در کاری که بر انجام دادنش مصمم هستیم سستی به خود راه می دهیم یا نه؟ ها؟
چوپان بلند شد و گفت
در عجبم از رفتار از دین خروج کرده ای که ما را به یاد نماز می اندازد. اما سپاهیان خلیفه یزید ابن معاویه یادشان هم نمی افتد که وقت نماز ظهر شده و باید نماز بخوانند.
چوپان اینو گفت و سری وضو گرفت. بعد رو کرد به ابوزید و دیگران و گفت
اگر نگران تمام شدن آب مشکهایتان هستید بیایید با آب مشک من وضو بسازید.
ابوزید و دیگران با تعجب به چوپان نگاه میکردن. ابوزید پرسید
اصلا میدانی به کدام سمت باید نماز بگذاری؟
قبله همان سویی است که نوه رسول خدا رو به آنجا ایستاده.
چوپان زیر سایبون خیمه ایستاد و عرق گیر اسبش رو به قبله انداخت. بعد به خیمه گاه امام نگاه کرد. حضرت زیر آفتاب به نماز ایستاده بودند. همراهان امام پشت سر اون بزرگوار صف بسته بودند. عده‌ای هم سپر و شمشیر به دست دور نمازگزاران نگهبانی می‌دادند و از اونان مراقبت می‌کردند. هنوز نماز امام تموم نشده بود که صدای تاخت سواران بلند شد. عده‌ای کمان به دست به خیمه‌گاه امام نزدیک می‌شدند. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه ی روایت کتاب اعترافات کاتب کشته شده، خدا نگهدار.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
یه سوال طبیعتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان تربیتی.
این روزها تربیت خیلی سخت شده. دنیا دنیای رسانه است، دنیای ارتباطات و اطلاعات. نوجوان دلش میخواد تغییر بکنه، دلش میخواد که نو بشه، دلش میخواد دنیا رو از زاویه دید خودش نگاه بکنه.
پاسخگویی به سوالات تربیتی شما در برنامه پرسمان تربیتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم خدمت همه شما خانواده های عزیز و نازنین ایران زمین و شنوندگان محترم و آرزو میکنیم هر کجا که هستید در صحت و سلامت کامل باشید. با برنامه پرسمان تربیتی تقریبا به مدت 45 دقیقه مهمان شما هستیم با حضور کارشناس و مهمان عزیزمون سرکار خانم دکتر فاطمه حیدری، کارشناس ارشد تعلیم و تربیت و مشاور نوجوان. خیلی خیلی به این برنامه خوش اومدید. راه‌های ارتباطی با برنامه پرسمان تربیتی 329-10551 و 2 پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553. خانم حیدری عزیز، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. خیلی خوش آمدید به برنامه پرسمان تربیتی. عصرتون به خیر و نیکی باشه و عزاداری هاتون قبول، تسلیت ما رو هم پذیرا باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز، عزاداری هاتون قبول و سلام ویژه به زائران اربعین که حالا شاید در ماشین هاشون دارن از زیارت برمیگردن و احتمالاً برنامه ما رو گوش میدن. امیدوارم که زیارت هاشون قبول باشه، دست پر برگشته باشن و یک حس و حال بسیار خوب و معنوی رو برای ذخیره یک سالشون با خودشون به همراه آورده باشن و انشالله که نگاه مهربان امام حسین علیه السلام در لحظه لحظه زندگیشون ساری و جاری باشه.
خیلی ممنونم. خب خانم حیدری، ما در مورد رفتار طبیعی به نام خشم و عصبانیت تقریبا چند جلسه با عزیزان شنوندمون صحبت کردیم و گفتیم که این یک رفتار طبیعیه به شرطی که از تعادل خارج نشه و نوجوان و پدر و مادر بلد باشن و تفاوت بین خشم و عصبانیت و پرخاشگری رو بدونن تا بتونن این مسیر رو مدیریت بکنن. امروز میخواییم در مورد یک موضوع جدید با عزیزان شنوندمون صحبت بکنیم که اون هم در جای خودش بسیار مهم هستش و تأثیرگذار در تربیت دینی فرزندانمون و اون چیزی نیست جز هویت.
بله.
در خدمت شما هست.
چالش مهم دوره نوجوانی. بله. بحران هویته و اصلا اینکه این هویت چیه و چرا تبدیل به بحران میشه رو سعی میکنیم در چند برنامه تقدیم عزیزان شنونده بکنیم. خب بچه ها، دخترها و پسرهای نوجوان در آغاز سنین نوجوانیشون 4 مرحله رو توی هویت تجربه میکنن که انشاءالله ما در برنامه‌های دیگه اون 4 مرحله رو مفصل توضیح میدیم. اما خود هویت چیه واقعا؟ این همه ما میشنویم که ما دچار بحران هویت شدیم، بحران هویت دوران نوجوانی، کلیدواژه‌هایی که مدام داریم از افراد مختلف اونها رو میشنویم. ببینید، هویت شامل اون خاطرات، تجربیات، روابط و ارزش‌های ماست و این احساس که ما چه کسی هستیم. در این دایره گسترده نظام هستی ما کجای کار هستیم، ما کی هستیم، ما قراره چه ارزش‌هایی رو بپذیریم و انجام بدیم و اینکه ما دقیقاً چه نفع و ضرری برای جامعه داریم، اصلاً از حضور ما چه آدم‌هایی دارن بهره مند میشن و ما چه خوبی‌هایی رو به دیگران میرسونیم. همه موضوعات و سوالاتی که حول محور این سوال میچرخه که من کی هستم؟ یک سوال مهم و اساسی. من چرا باید باشم؟ این بودن من چه اتفاقاتی رو برای من رقم میزنه؟ پس در واقع میخوام کلید واژه مهم رو بگم. خواهش میکنم این جمله رو یادداشت بکنن، حتی اگه قلم و کاغذ دستشون نیست توی گوشیاشون یادداشت بکنن، چون روی این کلید واژه و این جمله خیلی کار داریم. هویت در واقع تصور ثابت و مداومیه که از خودمون ایجاد میکنیم. دختر این نوجوان، پسر این نوجوان، یعنی تصور و تصویری که به آدم ها شما دارید منتقل میکنید.
بله.
دختر و پسر نوجوان دنبال این تصور میگرده، یعنی برای دختر خوب بودن باید چه کارهایی رو انجام بده. برای اینکه بهش بگن یه پسر مذهبی عاقل فهمیده، باید چه رفتاری رو انجام بده که این تصور در دیگران ایجاد بشه. ببینید رو واژه دقت کنید، نگفتم تصوری که به وجود میاد، گفتم تصوری که ما ایجاد میکنیم. یعنی من نوجوان در ایجاد این تصور نقش فعال دارم و دارم این تصور رو برای دیگران ایجاد میکنم. این تصور ثابت و مداومی که داریم از خودمون ایجاد میکنیم، علارغم تغییراتی که ممکنه در طول زمان بروز بکنه و نقش هایی که در زندگی به عهده میگیریم هست، مثل نقش فرزندی، نقش دوستی، نقش همسری، یعنی ما به اینا کاری نداریم، این تصور مداوم داره ایجاد میشه و در هر سنی داره تغییر میکنه.
بله.
حالا با دختر و پسری مواجهیم که نمیدونه این تصور رو چطور اصلاح بکنه. بعد از کارگاه هویت 30-40 تا دختر نوجوان پر انرژی، فکر میکنید از من چی پرسیدن؟ گفتن حالا خواهیم دکتر ما چی کار کنیم، چجوری این تصور رو در ذهن والدینمون اصلاح بکنیم. یعنی تازه فهمیدن که یه سری خرابکاری هایی توسط خودشون اتفاق افتاده و بر اساس تصوری که ایجاد کردن آدم های اطرافشون بهشون اعتماد دارند یا ندارن. حالا میخوان تازه اول مسئله چجوری باید این تصور رو ما ایجاد بکنیم، اصلاح بکنیم یا در یک روند درست و منطقی حرکت بکنیم. انشالله در برنامه های آتی مفصل در مورد این بحث هویت با عزیزان شنونده صحبت میکنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. پس موضوع جدیدمون در مورد هویت در دوران نوجوانی و تمام تصورات، احساسات، ارزش ها، روابط، تجربیات و خاطراتی است که توی همین مقوله می گنجه. و شما پدر و مادر عزیز و دغدغه‌مند، اگر سوالی به ذهنتون میرسه در مورد هویت در دوران نوجوانی، حتما با سامانه پیامکی 3553 و دو شماره تلفن 329-1551 و دو با پیش شماره 025 روابط عمومی رادیو معارف در میون بگذارید. پرسمان تربیتی همیشه در خدمت شماست.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
من یه پسر 6 ساله دارم، زمانی که تو خونن خیلی آرومه، خیلی مثلا حالا باید صبح بازی میکنه، خیلی ریلکسه، هیچ اذیتی نداره، هیچ آزاری نمیرسونه، حتی تو کارا خونم کمکم میکنه. ولی به مثل این که بریم مهمونی که مثلا با هم بازیاش باشه، از صبح بازی رو خرج میکنه، نمیدونم اصلا از صبح بازی یه طرف مقابل رو برمیداره به خودشم نمیره. و این خیلی اذیت هم میکنه، این که پرت میکنه، این که یه رفت دارایی از خودش نشون بده، این خیلی اذیت هم میکنه. لطفا راه نمایی میکنیم من چیکار بکنم، چجور باید برخورد بکنم با این روش و این رفت دارایشون. ممنون میشم، خدا پیشم.
خب خیلی ممنونم از این خواهر بزرگوار اصفهانیمون با اون لهجه زیباشون و البته دغدغه‌ای که دارن خانم حیدری و منتظر هستن که از ما راهنمایی بشن.
خواهش میکنم. خب بچه‌ها توی خونه یک فضای امن و کنترل شده‌ای رو تجربه میکنن. خونه جایی نیستش که محیط جدید و تازه‌ای براشون باشه. هر روز صبح توی همین خونه چشم باز کرده، هر روز صبح توی همین خونه با همون وسایل همیشگی بازی میکنه. چجوری امتحان کنیم؟ صبح بچه از خواب بیدار شه، یه وسیله بازی جدید به وسایلش اضافه کنید، یه گوشی تلفن همراه رو هم در یک جای قرار بدید، ازش فیلم بگیرید. اول میره سراغ چی به نظر شما؟
همون چیزی که جدید
اومده. چون بقیه مسائل و موارد براش موضوع تنش‌زایی نیست، موضوع حساسیت‌زایی نیست، نمیخواد کشف بکنه، شیطنت بکنه و اونها رو پیدا بکنه. بنابراین فضای خونه فضای کاملا کنترل شده ای هست، توی فضای خونه احساس راحتی میکنه. به ما نگفتن که خواهر و برادری هم داره یا نه، تک فرزند هست یا نه، چون همه این عوامل متغیرهایی هستن که باید بررسی شن. اما حالا مسئله کجا آغاز میشه؟ زمانی که این بچه در مهمانی شیطنت میکنه. یعنی مادر عزیزمون از این مسئله الان ناراحت بودن و میگفتن که چرا تو مهمانی شیطنت میکنه اما تو خونه ساکته. خب اولا این مقایسه رو حذف کنید، این اصلا مقایسه درستی نیست که این بچه‌ای که تو خونه آرومه چرا تو مهمانی شیطنت میکنه، این اصلا مقایسه منطقی و دقیقی نیست. نکته دوم، حساسیتتون رو لطفاً از روی شیطنت کردن این بچه در مهمانی بردارید. هر مقدار حساسیت مادر نسبت به این موضوع افزایش پیدا بکنه، بچه ها میتونن کنترل بیشتری رو توی این موضوع انجام بدن. یعنی بچه متوجه میشه مادر حساسیتی داره که میتونه مامانش رو کنترل کنه، یه کنترل دستش میگیره، نگاه میکنه ببینه مامانش چه مدلی رفتار میکنه، بیشتر شلوغ میکنه، نگاه میکنه به مامانش، ببینه مامانه عصبانی میشه، با تندی میاد اسباب بازی رو از دستش میگیره و اون یاد میگیره از چه کانالی مامانش رو کنترل بکنه.
یعنی همین نکته دقیقی که همیشه شنیدیم، نقطه ضعف فاتون رو مدیریت بکنید و نذارید بچه ها متوجه بشه.
به خاطر همین خیلی از تکنیک هایی که ما به والدین یاد میدیم تغافله.
بله.
یعنی حواستون باشه کجا باید خودتون رو به ندیدن و نشنیدن بزنید که بچه ها حساسیت های شما رو متوجه نشن. این نکته اول. نکته دوم اینه که حالا این بچه داره رفتارهایی رو انجام میده که مهمانی رو به هم میریزه. شما قبل از مهمانی خواهش میکنم این رو کنترل کنید. از صاحب خونه تقاضا کنید که وسایل و اسباب بازی هایی رو که انفرادی هستند رو نیاره. مثلا کلن یه ماشین خیلی خاص وجود داره و 4 تا بچه. قاعدتا شما اگر اون ماشین رو دم دست قرار بدید بین بچه ها دعوا میشه و این غیر قابل اجتنابه، چون نمیشه بچه کوچیک 4 ساله و 5 ساله یاد بگیره که نیم ساعت صبر کنه تا ماشین به دستش برسه. اون بچه‌ای که نیم ساعتش تمام میشه نمیتونه تحمل کنه از لذت داشتن یک چیز منحصر به فرد عبور کنه و اون رو به یکی دیگه اهدا بکنه. صابخونه چی میشه؟ اسباب بازی ها مال بچه صابخونه است، اون میگه که اینا مال من بوده. درسته براش تکراریه ها، اما اونجا میشه قیمت طلا پیدا میکنه. یک موضوع خیلی خاص میشه و دوست داره که اصلا چیزی که از صبح تا حالا بهش نگاه نمیکرده رو چسبونده به خودش و رها نمیکنه و مامانه میگه بابا این از صبح دم دست تو بوده، خب حالا بده اون بازی کنه. نه، اون نمیده، چون الان رقبایی براش ایجاد شدن که احساس خطر کرده، بعد بتونه برتری و قدرت خودش رو تو این مسئله اثبات بکنه.
تو دایره خصوصیات کودکی این دیگه واسه شرف و آبروئه.
احسن که بتونه اونجا دفاع کنه از وسایل خودش و به خصوص اگر حس مالکیتش هم یه حس قوی باشه. بنابراین حواسمون به این موضوع باشه که بچه ها از سنین 4 سالگی روی بدنشون دیگه کنترل پیدا میکنن. وقتی که روی بدنشون کنترل پیدا میکنن احساس استقلال بیشتری رو تجربه میکنن، چون دیگه لازم نیست دستشو بگیریم راه ببریم، خودش داره راه میره و میدوه. و همین موضوع باعث میشه که به صورت طبیعی فعالیت های بیشتری رو انجام بده. بنابراین توی یه مهمونی بچه 4 ساله یا 5 ساله ما میپره، سعی میکنه وسایل جدیدی رو که میبینه و براش نو و تازه است کشف بکنه. چرا اول مثال خونه رو زدم و گفتم توی خونه مسائل تازه‌ای براش وجود نداره؟ چرا؟ مثلا کابینت های خونه رو 5 سالش هنوز ندیده، اولین فرصتی که پیدا کنه کابینتا رو باز بکنه همه رو میریزه بیرون.
درسته.
و مادر تعجب میکنه، میدونی چرا؟ چون در کابینت همیشه براش بسته بوده، تا حالا نمیتونسته خودش باز کنه، الان شده یه پسر 5-6 ساله و میتونه این کار رو انجام بده و مطمئن باشید که دریغ نمیکنه، ذره دریغ نمیکنه و این کار رو انجام میده.
مامانه با تمام وجود الان این رو درک
میکنن،
کشوهای زیر تلویزیون، کابینت ها، دراور، کمد ها، دیگه هیچ جا از دستشون در امان نیست.
دقیقاً. حالا بودن با یه بچه پر انرژی خیلی کسل کننده است، چون واقعاً ثانیه ثانیه بعد انرژیت رو تنظیم کنی. بله. که بتونی با این بچه برخورد بکنی. اما قبل از اینکه توی مهمونی حاضر بشن، شروع کنن در قالب بازی تمریناتی رو با اون فرد انجام بدن. یعنی بگن که تو الان یه پسری هستی که اومدی مهمونی و من همون دختر یا پسری هستم که تو خانواده در واقع میزبان حضور دارم. حالا بیا با هم در مورد اشتراک گذاشتن وسیله هامون گفتگو کنیم. بیا با هم یه بازی‌های مهارتی رو تمرین بکنیم که داشته باشیم. و ببینید، بازم عرض می‌کنم، کنترل کردن بچه‌ها به این شکل وارد بازی‌های اونها شدن یک راهبرد اشتباهه. باید اجازه بدیم بچه‌ها حل مسئله رو یاد بگیرن. اما بچه‌ای که تا حالا با این مسائل مواجه نشده، شما توقع دارید تو اون موقعیت چه کنترلی رو از خودش نشون بده؟ پس یک، آموزش‌هایی رو در خونه آغاز کنید، در قالب بازی حتی پدر رو وارد بازی کنید. یعنی بگید ما دو تا بچه جدیدیم، بله، داریم میایم تو خونه تو، یه حریم براش درست